بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 12 اینطور می‌فرمایند: انما یجوز امضاء حکم القاضی الاول للثانی اذا علم به صدور الحکم من اما به نحو المشافهه او التواتر و نحو ذلک و فی جوازه به اقرار المحکوم علیه اشکال ولا یکفی مشاهدت و خطهی و امضائه ولا قیام البینته علا ذالک نعم لو قامت علا انهو حکم به ذالک فالظاهر جوازه. در این مسئله می فرماین اینی که ما گفتیم در بعضی از موارد قاضی دوم می تواند حکم قاضی اول رو امضا و تنفیذ بکنه، این در صورتی است که حکم قاضی اول که موضوع برای این مسئله است محرز باشه برای قاضی دوم. حالا محرز بودن یه وقت به این است که علم دارد به حکم قاضی اول، که راه تحقق علم یک وقت مشافهه است، یک وقت تواتره، و به قول خود ایشون که سابقا هم فرمودن یک وقت اطمینان یعنی ظن متاخم للعلم داره که اون هم به حسب عقلا علمه، ولو اینکه به حسب عقل علم 100% نیست. بالاخره و یا که از ذیل عبارتشون استفاده می شود، اگر بینه ای قائم شد بر این که حاکم اول چنین حکمی کرده که موضوع بینه همون حکم قاضی اول باشه، قاضی دوم به استناد این بینه که بینه اثبات می کند حکم قاضی اول رو و بینه در موضوعات به طور کلی حجیت داره می تونه امضا بکند. خب اینها مسائل روشنی است. چیزی که در اینجا جای بحث و اشاره به اون هم شده این است که اگر از قاضی اول نسبت به حکمش یک خط و امضایی محفوظ باشه، آیا به استناد این خط و امضا میتواند بگوید که قاضی اول چنین حکمی کرده؟ خط و امضا فی نفسه این حجیت نداره، و اگر بینه هم به قول ایشون قائم بشه بر اینکه این خط قاضی اول و امضاء قاضی اوله باز این اعم از ثبوت حکمه، برای اینکه ممکنه خط قاضی اول و امضاء او باشه اما در مقام حکم اینها رو ننوشته باشه، داشته می نوشته ببینه چجوری میتونه حکم بنویسه، ممکنه هدفش این باشه بدون اینکه حکمی در این واقعه کرده باشه. پس صرف اینکه این خط قاضی اوله، حالا یا علمن او بالبینه، این دلیل بر این نیست که حکم هم صادر شده. ممکنه قاضی اول خط می نوشته که خطش خوب بشه، یا می نوشته ببینه آیا حکم نوشتن رو بلده یا نه، اما به عنوان حکم این رو نوشته باشه معلوم نیست، مگر اینکه کسی برای او علم پیدا بشه یا ظن متاخمل العلم پیدا بشه. لذا اگر بینه ای هم قائم شد بر اینکه این خط قاضی اوله و امضاء قاضی اوله، خب نهایت امر این است که ثابت میشه این خط اونه. اما خط اون بودن اهم از این است که حکم اونم است، ممکنه در غیر مقام حکم نوشته، برای اهداف دیگری این خط حاصل شده باشه، مگر اینکه یقین یا اطمینانی که ملحق به یمی یقینه در کار باشه. بعد الحکم همینطور بینه به حکم شهادت میدن یا نه؟ خب میدونم، بازم همینطور ممکنه برای خط نویسی نوشته باشه. بله، شما یقین ندارید که اطمینانم ندارید. و مطلب دیگر این است که اگر این رو خوب دقت بفرمایید، اگر محکوم علیه، نه محکوم له، محکوم علیه آمد اقرار کرد که قاضی اول یک حکمی این چنین به ضرر من صادر کرده، آیا با این اقرار حکم قاضی اول ثابت میشه یا نه؟ میفرماین فیه اشکال. منشأ اشکال هر جا، خوب توجه دارید هر کجا که اشکالون فقها مطرح میکنن یعنی دو احتمال داره، دو بُعد داره. یک طرفش آدم روی اقرار العقلا علا انفسهم جایز تکیه کنه، بگه خب این محکومون علیه داره اقرار میکند به اینکه حاکم اول یک حکمی این چنینی به ضرر من داده، و مثلا قاعده اقرار العقلا علا انفسهم جایز اقتضا میکند که این اقرار نافذ باشه و دلالت بکند بر اینکه یک حکمی به ضرر این محکوم علیه قاضی اول صادر کرده و در نتیجه حکمی در کار بوده. خب این ظاهر قضیه است، ظاهر قضیه با میزان قاعده اقرار العقلا علی انفسهم یه همچی مطلبیه، ولی باطنش اینه که در همون قاعده اقرار العقلا علی انفسهم فقط اکتفا میشه به نفوذ اقرار در رابطه با اون بعدی که بر ضرر مقر هست، اما ملازماتش و امور دیگه ثابت نمیشه. مثلا حالا یه خانه‌ای بین زید و عمرو دعوا بوده، حاکم اول حکم کرده که توی عمری که تو این خانه نشستی بی خود نشستی، این خانه مال زیده. حالا این عمر آمد اقرار کرد که حاکم اول حکم کرده به این که این خانه مال زیده، مال تو نیست. ما اون بودی که در رابطه با مقره فقط اخذ میکنیم، مثل باب ضرورت میمونه. نمیفرمایید شما از ضرورات تو تقدر به قدرها، یعنی سر سوزنی از محدوده ضرورت نباید پارو بیرون گذاشت. اینم در رابطه با اینکه اقرار کرد که حاکم اول حکم کرده به اینکه این خانه مال تو نیست و این خانه مال زیده، در همین رابطه اینکه این خانه مال تو نیست ما حکم میکنیم. اما اینکه این از کجا ثابت شده که این خانه مال تو نیست، لابد حکمی بوده، قضاوتی بوده، حاکمی بوده، دیگه قاعده اقرار العقلا اینا رو ثابت نمی کنه. قاعده اقرار العقلا میگه تو میگی این خونه مال ما نیست، خیلی خوب، اما اینکه حالا که این خونه مال تو نیست لابد حکمی بوده، محکوم و علیهی بوده، حاکمی بوده، واجد شرایط بوده، عدالت و اجتهاد داشته، همه این مسائل، اینا دیگه تو قاعده اقرار العقلا علا انفسهم جایز نیست. لذاست که ایشون میفرماین اگر ما بخوایم حکم حاکم اول رو به مجرد اقرار محکوم علیه ثابت بکنیم، به جایی که نه علمی در کاره، نه اطمینانی در کاره، نه بینه‌ای در کاره، این فیه اشکالون و ما از این راه نمیتونیم ثابت بکنیم، برای اینکه محدوده قاعده اقرار همون مقداری است که اقرار بر ضرر مقره. اما لوازم، ملازمات، عرض می شود خصوصیات دیگه، اینها به قاعده اقرار ثابت نمیشه و فرض این است که ما راه دیگری هم نداریم برای این معنا که حکم حاکم اول رو ثابت بکنیم. لذا موضوعی برای امضا و تنفیذ در این صورت باقی نخواهد ماند. اقرار میکنه که حکم کرد که این خانه مال شما نیست. آمین. اگر که این بحثای اصولی هم خوندید، ملازمات و لازم و ملزوم و اینا رو ما نمیتونیم ثابت بکنیم. قاعده اقرار میگه تو این خانه دستت بوده یا نه؟ بله. خودت میگی این خانه مال من نیست، خب برو بیرون. اما لازمه اینکه این خانه مال تو نیست این است که حکمی بوده و این حکم علیه تو بوده، حاکمی بوده، خصوصیاتی بوده، اینا رو دیگه قاعده اقرار ثابت نمی کنه. فقط بله نکنه، بکنن فایده نداره، بکنن فایده نداره. اگه صریحاً هم اقرار بکنه اصلا جای این معنا نیست که کسی بگه اقرارش حجیت داره. لذا اگر محکوم له اقرار بکنه هیچ فایده نداره. این به لحاظ این که چون محکوم علیه، شبهه این معنا هست در کار که بابا این 20 سال تو این خانه نشسته، خودش حالا داره میگه این خانه مال من نیست و حاکم اول حکم کرده که این خانه مال زیده. ما میگیم همین مقدار رو ما میپذیریم که این خانه مال تو نیست، مال زیده. اما حکمی بوده، حاکمی بوده، قضاوتی بوده، شرایطی بوده، میدونم شماها بیشتر از این نیست که دارید ملازمات مسئله رو میگید. اقرار که حکم نیست، که این قاضی نیست که حکم باشه. چرا شما گوش نمیدید؟ اقرار که حکم نیست، که اقرار فقط داره میگه این خانه مال من نیست. حاکم ببینید، حاکم گفته، حاکم اول گفته که این خانه مال تو نیست. ما این خانه مال تو نیستشو میگیریم، این که قاعده اقرار جاری میشه. اما حکمی هم در کار بوده از کجا؟ خب همون پس نیست دیگه. قاضی که اجتهاد و چرا گوش نمیدید؟ قاضی که اجتهاد و عدالتش مورد تردید نیست اینجا. چرا حکم قبول بکنیم؟ ما که ملائکه نیستیم، علم غیب هم نداریم. ما ایمام آمده اینجا میگه من محکومم به این که این خانه مال من نیست. قاضی گفتتش رو ما نه دلیل نداریم برش. قاضی گفتش رو دلیل نداریم. قاضی گفتش رو دلیل نداریم بر حجیتش. اما همین مقدار که خودش قبول داره که الان بعد حکم قاضی اول شرعن این خانه مال خودش نیست، قاعده اقرار درش جاری میشه. خب حرف منم همینه که شما به لوازم ملازمات علل اینا کار نداشته باشید. شما فقط در محدوده قاعده اقرار پیش برید. محدوده قاعده اقرار میگه که شرعن گفته شد که این خانه مال من نیست. قائل خوب، اما اینکه حکمی هم بوده به ما چه ارتباط داره؟ ما دلیل نداریم بر اینکه حکمی در این مسئله بوده. قاعده اقرار میگه این خانه مال تو نیست. خب نیست دیگه. اما اینکه پس باید حکم باشه، از همون حرفایی که در استصحابای مثبت مرحوم شیخ انصاری زیاد عرض میشود تذکر میدن، از اون قبیله. شما اگر استصحاب حیات زید رو کردید، فقط آثار شرعیش بار میشه. استصحاب حیات زید اقتضا داره که زنش رو کسی نمیتونه بگیره، مالش رو کسی نمیتونه تقسیم بکنه، اینا که احکام شرعی است. اما استصحاب حیات زید دیگه معناش این نیست که حالام ریشاش سفید شده. این دیگه یه لازم عادیه، این دیگه مترتبه بر استصحاب نیست. این رو نمیتونید بار بکنید. حتی اگر بر این لازم عادی یه اثر شرعی هم بار شده باشه، مثل اینکه شما نذر کردید که اگر روزی زید ریشاش سفید شد چون مثلا پسر شماست یا مورد علاقه شماست، 10 درهم به فقیر صدقه بدید. لازم نیست صدقه بدید، برای اینکه موضوع صدقه سفید شدن ریش زیده. شما این رو از کجا ثابت میکنید؟ استصحاب حیات فقط آثار شرعی. زنشو نمیشه گرفت، لأنه حیون. مالشو نمیشه تقسیم کرد، لأنه حیون. اما لحیته ابیض، نه خودش و نه آثار شرعیه بیاض و لحیه هیچ کدوم بر استصحاب ترتب پیدا نمی کنه. یه استصحابه ولی اینها ترتب پیدا نمی کند. برگردید به کفایه و رسائل. مسئله بعدی که اون تمام شد فصلش دیگه، القول فی وظائف القاضی و هی امورون الاول یجب التسویت بین الخصوم و انتفاوتتا. خب این از نظر عبارتی جور نیست، یا باید بین الخصمین باشه. خب تفاوتها خصمین باید باشه دیگه. و این تفاوت ها خصمین باید باشه. یجب تسویت و بین الخصوم و این تفاوت ها فی الشرف و الزعه، تسویه فی السلام و الرد و الاجلاس و النظر و الکلام و الانصات و طلاقت الوجه و سائر الاداب و انواع الاکرام و العدل فی الحکم و اما تسویت فی القلب فی المیل القلبی یا فی المیل بالقلب فلا یجب میل بالقلب فلا یجب هازا اذا کانا مسلمین و اما اذا کانا احدهما غیر مسلمین یجوز تکریم المسلم زائدن علا خصمه و اما العدل فی الحکم فیجب علا ای حالن. این یکی از اموری است که به عنوان وظایف قاضی مطرح می کنند. حالا شما فرض اول اونجایی که متداعیان هر دو مسلمانند، حالا ولو اینکه به قول ایشون در شرف و زعم با هم متفاوتند، ولی در دین که عبارت از اسلامه هر دو متحدند. می فرمایند که قاضی برش واجبه، تعبیر به یجبه میکنه، که بین خصمین تسویه کنه در سلام و رد سلام و اجلاس و نگاه و گوش دادن به حرفش و ساکت موندن و حرف زدن و خوش رویی کردن نسبت به یکی و امثال ذالک نباشه. در تمام این مسائل اجتماعی این طوری باید تسویه کنه، علاوه بر این که خب در مقام حکم باید همون عدالت واقعی رو رعایت بکنه، اون که جای تردید نیست، نه در این مسئله و نه در فرض بعدی که ذکر میکنیم. انشاءالله اصل عدالت در حکم جای بحث نیست، حتی اگر مسلمان و غیر مسلمانی هم به یک قاضی اسلامی مراجعه کنن، در حکم باید مساوات قائل باشه. اینا در مقدمات در نشست و برخاست و صحبت و سلام و رد سلام و انصات و گوش به حرف دادن و خوشرویی کردن و امثال ذالکه، اینها رو می فرماید ایشون واجبه، تعبیر به یجبه می کند. این یجبه محل بحث واقع شده که از کجا شما میگید واجبه. عبارت صدوقین عرض می شود ظاهرش این است که واجبه، و متأخرین از فقها اینها نوعاً قائل به وجوبند، بلکه صاحب ریاض از قول مسالک نقل می کند که مشهور بین فقها، که با همین شهرت میخواد جبران بکنه ضعف سند بعضی از روایات رو. ولی صاحب جواهر میفرماید که صاحب مسالک تعبیر به شهرت نکرده، تعبیر به اکثر کرده، و تعبیر به اکثر معناش این است که اون طرفش هم کثیری از اقوال و فتاوا بر طبقشه، و لذا از راه شهرت نمیشه اگر در روایات ضعفی وجود داشته باشه بنابر مبنای اونایی که شهرت رو جابر ضعف میدونن، شهرتی نیست که جابر ضعف باشه. اکثر این حرف رو زدن و اکثر بودن اقتضا نمی کند که یک شهرت محقق وجود داشته باشد. لذا خود صاحب جواهر طبعا للعلامه فی کتاب المختلف و بعضی از فقهای دیگر ایشون قائل به استحباب می شوند، می فرمایند یک دلیل حسابی حجت شرعی قائم بر وجوب ما نداریم. حالا یه دو سه تا روایتی هست عرض بکنیم. ما یه نکته هم که قبلا ما عرض کرده بودیم اشاره بکنیم ببینیم مطلب چیه. روایت در ابواب و آداب القاضی باب اول عرض می شود. روایت اول، خب کلینی از علی ابن ابراهیم نقل می کنه. علی ابن ابراهیم هم عن ابی که ابراهیم مبن هاشمه نقل می کنه و به نظر ما ثقه و صحیحه تا اینجا. اینا ابراهیم ابن هاشم هم از حسن ابن محبوب نقل میکنه که اینم بلا اشکال از اصحاب اجماعه. ایشون نقل میکند ان عمر ابن ابی المقدام، ایشون ان ابیه که ابی المقدامه، ان سلمت ابن کوهیل. سلمت ابن کوهیل در بین روایات کمترم به اسمش برخورد میکنید، فقط اونجایی که من دیدم در کتاب دیات یک روایت مفصله ای رو نقل کرده و همونجا محقق در خود شرایع تعبیر میکند به اینکه سلمه ضعیفه و به روایتش نمیشه عمل کرد. منتها خصوصیتی که این روایت داره اینه یکی از اصحاب اجماع به واسطه از این سلمه و عمر بن ابی المقدام و پدرش نقل کرده. اون وقت این معنا تو ذهن میاد که ظاهر این تعبیری که در باب اصحاب اجماع شده که اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه و ان جماعتن، اینجوری خیال شده که اگر در سند روایتی یکی از اینها بود و روایتم تا او صحیح بود دیگه به بعدش نگاه نکنید، به بعدش چشماتون رو ببندید بگید صحیحه. در حالی که ما سابقا در همین بحث فقهمون روایاتی که در تعبیر اجماع رجالیین کردن اون عبارات رو آوردیم و خوندیم و نتیجه بحث که دیدم صاحب جواهرم تقریبا اشاره به این معنا میکنه، اون عبارات بیشتر از این افاده نمی کند که اصحاب اجماع موثقن و اجماع بر وثاقتشون قائم شده. امتیازشون همینه که اجماع بر وثاقتشون قائم شده. اما اگر از یه مجهولی روایت کردن یا اگر از یک ضعیفی روایت کردن ما روایتشون رو بپذیریم، هیچ دلیلی بر این معنا قائم نشده. فقط امتیاز اینها این است که اینها مجمعون علا وساقتهم هست و اگر کسی مجمعون علا وساقته شد معناش این نیست که روایتش رو تا آخر دیگه ما چشمامون رو هم بگذاریم و روایتش رو قبول بکنیم. لذا اگر فرزن یعنی ابن محبوبم از اصحاب اجماع شد، این دلیل بر این نیست که این روایت حجیت داره. روایت راوی سلمت ابن کهیل و سلمت ابن کهیل ضعیفه و این روایت هم ضعیفه. روایت حالا طولانیه، اون تیکش که با ارتباط داره میفرماید ثم واس بین المسلمین، واس یا ساوه، صاحب جواهر میفرماید در بعضی از روایات ساوه است، ساوه یا واسه، یکی از مواسات، یکی از مساوات. ثم واس بین المسلمین به وجه که و منطق که و مجلسک حتی لا یتمع قریب که فی حیفک ولا ییأس عدو که من عدلک، که از این تحلیل استفاده میکنیم که اختصاص به وجه و منطق و مجلس نداره. در سلام و امثال ذالک هم این تساوی و مواسات هست. یه همچی تعبیری در این روایت شده. خب ظاهرش البته واسه امره، امرم دلالت بر وجوب میکنه، لکن چون روایت حجیت نداره ما نمیتونیم یک حکم وجوبی محکم از این روایت استفاده بکنیم. که این روایت عرض میشود که قال روایت حلبیه، قال ابو عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لعمر ابن الخطاب سلاسون ان حفظتهن و عملت بهن کفت کما سواهن، سه چیزه که اگر اینا رو مراقبت کنی برا تو کفایت میکنه. و ان ترکتهن لم ينفعك شيء سواهن. قال و ما هن، سوال کرد که این سه چیز چیه یا ابوالحسن؟ قال اقامت الحدود علی القریب والبعید. در رعایت حدود الهی فرقی بین قومخیش و غیر قومخیش قائل نشی، نسبت به هر کسی که استحقاق حدی داره اقامه حد کنی. والحکم به کتاب الله فالرضا والسخط. خب اینم راجع به عدالت در حکمه که انسان طبق کتاب الله حکم بکنه، چه در موقع رضا چه در موقع سخط و ناراحتی و غضب. والقسم یا والقسم بالعدل بین الاحمر والاسود، که اینم البته ظهورش هم در ما نحن فیه یه قدری مشکله. قسم به عدل ممکنه که مقصود همون حکم به عدل باشه بین الاحمر والاسود، لکن اگر مقصود اطلاق قسم به عدل باشه شامل ما نحن فیه هم میشه. قال عمر لعمری لقد اوجزت و ابلغت، هم مختصر گفتی و هم مفید عرض می شود بیان کردی. در باب سومم با سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المومنین علیه السلام من ابتلی بالقضا فلیواس بینهم فی الاشاره و فی النظر و فی المجلس. در همه این خصوصیات مواسات رو رعایت بکنه. لکن عرض کردیم این روایات نمیتونه یک دلیلی بر حکم وجوبی باشه، مخصوصا با اینکه این حکم وجوبی درسته که به مصلحت حکم اسلامی و قضاء اسلامیه، اما یک حکم وجوبی بخواد باشه که ترکش موجب ترک شیء واجب باشه، با اینکه مقتضای قاعده اصالت و عدم الوجوبه و اون مقداری که لازمه فقط مسئله عدالت در حکمه که او حتما باید رعایت بشه. اما اینکه حالا یک قاضی آمد جواب سلام مدعی رو زودتر از جواب سلام مدعا علیه داد، البته مستحب رو رعایت نکرده، اما اینکه مخالفت یک حکم وجوبی کرده که از گناهان صغیره باشه، اصرارش قاده در عدالت باشه، اگر توبه نکنه حکمش از بین بره، مثل همون مسئله رشوه‌ای که سابقا ذکر کردیم، میتونیم معانی رو ما ملتزم بشیم. صاحب جواهر میفرماید خیر و ظاهرم همینه، ما یک دلیل قرص و محکمی بر وجوب این مسائل نمیتونیم پیدا بکنیم. این در اونجاست که هر دو مسلمان باشن، اما اگر یکیشون مسلمان یکیشون غیر مسلمان باشه، اون مسلمان رو به عنوان اینکه مسلمانه قاضی بیشتر میتونه احترامش بکنه، در حکم نه، در مقدمات حکم اون غیر مسلمان رو به ما انهو غیر مسلمانه خیلی احترامش نکنه و اون مسلمان رو به ما انهو مسلمانه بیشتر احترامش کنه. دلیلش هم یه روایتیست از اهل تسنن که در مغنی ابن قدامه صاحب جواهرم از اونجا نقل می کند که امیر المومنین یک وقت راجع به یک زرهی با یک ذمی کافر اختلافی پیدا کردن، آمدن پیش شریح قاضی. امیر المومنین رفت پلوی شریح نشست، به شریح گفتن حکم به حق کن. بعد به شریح فرمودن علت این که من آمدم پهلوی تو نشستم و این ذمی مثلا روبروی تو نشست، علت این است که چون من مسلمانم و این غیر مسلمان، و الا اگر هر دومون مسلمان بودیم از نظر محل جلوس با هم اختلافی پیدا نمی کردیم، یعنی هر دو در مقابل تو می نشستیم، هر دو مثلا روی یک صندلی من می نشستم، یکی هم او در مقابل تو. اما اینکه من آمدم و پهلوی تو نشستم و یه امتیازی در حقیقت برا خودم قائل شدم، روی جنبه مسلمان بودنه. بازم عرض کردم در حکم دیگه فرقی بین مسلمین و غیر مسلمین نمی کنه، اینها در مقدمات حکمه، و الا در اصل حکم مقتضای اعتبار عدالت این است که بین مسلمان و غیر مسلمان هیچ فرقی نیست. تا بله قابل حربی حالا چند جور مقابله؟